یادمان می رود. چه خوب است که تو ما را فراموش نکرده ای و چه خوب است که دعوتمان کرده ای.
تو دعوتم کرده ای،
دعوتم کرده ای،
دعوتم کرده ای.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
برگزاری مراسم عزاداری ضربت خوردن مولای متقیان حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام با حضور قشرهای مختلف مردم و رهبر معصم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی.
معرفی 4 خودروساز به سازمان تعزیرات حکومتی به علت گران فروشی.
آغاز برداشت گوجه سبز از باغ‌های شهریار. گوجه سبز اولین محصول سردرختی شهریار است.
و الزام فروشگاه شهروند به فروش ده‌ها برنج موجودی انبارهای خود به قیمت 10,000 تومان.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبی نامدن و آله طیبین طاهرین. خانم هاگیان سلام عرض میکنم، شب بخیر. بارزوی قبول طاعت و عبادات شما مؤمنین و مؤمنات به درگاه کبریای حضرت حق، من بهمنی و همکارم خانم یوسفی مشروع خبرها رو با آگاهی میرسانیم.
در سال روز ضربت خوردن مولای متقیان، حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مراسم سوگواری و عزاداری آن امام همام با حضور قشرهای مختلف مردم و رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم که بعد از اقامه نماز ظهر امروز برگزار شد، آقای احمد چینی به ذکر مصیبت و مرثیه خوانی در عزای مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام پرداخت.
سازمان انتقال خون در شبهای قدر تمهیدات ویژه‌ای برای دریافت خونهای اهدایی اندیشید. از مرتضی طباطبایی مدیر کل انتقال خون استان تهران در گفتگو با رسانه ملی افزود:
13 مرکز ثابت داریم در داخل استان تهران و خب حدود 3-4 مرکز سیار که بر حسب نیاز و احتیاج بیمارستان ها و ذخایر خون مراکز باز هستن، ولی خب در شبهای قدر با توجه به اینکه خب استقبال مردم ما از فریضه اهدای خون بالاست و این رو جز به یکی از برنامه هاشون برای شبهای قدر و ایام ماه مبارک قرار دادن، حدود 10 مرکز در شبهای قدر باز هستن و آماده پاسخگویی به مردم عزیز هستن.
از چه ساعت تا چه ساعت دکتر؟
مرکز وصال ما که از 8 صبح تا پایان مراسم باز هستن، مرکز منطقه 4 که جنب پارک پلیس قرار داره، منطقه 5 که اتوبان ستاری هستش، منطقه 20 در شهر ری، اینها از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا پایان مراسم باز هستن، مرکز پیروزی و شهریار ربات کریم و ورامینمون هم از صبح 8 تا ساعت 3 بعد از ظهر در این ایام آماده خدمت رسانی به مردم عزیز هستن. توصیه ما اینه که اولا که 6 تا 8 ساعت بعد از سحری خب تایم بسیار خوبیه برای اهدا خون و هیچ مشکلی برای اهدا کننده در این تایم پیش نمیاد و ما مراکزمون صبح فعال هستن و آماده پاسخگویی. بعد از افطار هم که قطعا هیچ مشکلی برای اهدای خون وجود نداره. نیاز به خون فرقی نمیکنه، یعنی در ماه مبارک همون میزان من توزیع خون به بیمارستان ها دارم که در ایام عادی دارم. بنابراین ما واقعا چشم امیدمون به مردم هست و اینکه در ماه مبارک علارغم اینکه روزه‌داری ممکنه یک مقدار برنامه کاریشون رو دچار چالش کنه ولی برنامه اهدای خونشون رو دچار چالش نکنه. غیر از گروه‌های منفی که کمیابه، معمولا بیشترین گروه خونی که هم مصرف میشه هم تولید میشه گروه او مثبته. ولی نسبت به کل گروه‌های بخوایم حساب کنیم، آی مثبت نسبت کمتری تولید داره ولی میزان مصرف بیشتری داره. یعنی من همه الان اگر از من سوال کنید که چه گروهی رو تقاضا داری که مراجعه کنم برای اهدای خون، و من اصرار دارم حتما مراجعه داشته باشن، گروه آی مثبته. ضمن اینکه مثلا گروه منفی مثل آب منفی یا حالا سایر گروه منفی هم مورد نیاز ما همیشه بوده هست.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان امروز در نشست خبری گفت انواع کالاهای اساسی در کشور به اندازه کافی موجود است. عباس تابش افسو سازمان حمایت هر روز قیمت 100 قلم کالا را در بازار رصد می کند و در صورت نیاز به دستگاه تامین کننده هشدار می دهد که چه کالایی را عرضه کند. به گفته تابش این سازمان دو نوع قیمت گذاری پیشنهاد می کند. یکی تعیین قیمت کالاهایی است که با عرض 4200 تومانی وارد می شود و دوم رصد قیمت هایی است که شرکت های عرضه کننده اعلام می کنند. اگر قیمت گذاری آنها شاکی خصوصی داشته باشد، در صورت بی اعتدالی برخورد تعزیری می شود. تابش درباره قیمت گوشت هم گفت هنگام عرضه گوشت قرمز گرم وارداتی علاوه بر قیمت در مبدأ، حقوق ورودی، بسته‌بندی، کرایه حمل، سود وارد کننده و حقوق کارگران باید لحاظ شود و اینکه گفته شود برای هر کیلوگرم گوشت وارداتی 5 دلار و آن هم دلار 4000 تومانی پرداخت می شود صحت ندارد، زیرا هر کیلوگرم گوشت وارداتی در کشور مبدأ بیش از 6 دلار قیمت دارد، ضمن اینکه ما هم عرضه 4000 تومانی نداریم. رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان همچنین از کشف خرما و شکر احتکار شده در انبارها و برخی واحدهای تولیدی خبر داد. عباس تابش گفت
اینکه من الان برم در یه انباری ببینم 30 تن خرما انبار شده، این در حالی دو ماه سه ماه بیشتر به فصل خرید جدید، فصل برداشت جدید نداریم. چند تا اتفاق اومده از تهران رفته قول داده، یه عدد کوچیکی هم پیش قرار داد به فرد داده، گفته دست نزن اون کل کالات من پولشم میدم. من اونجا هم بهشون گفتم و این تعداد دارن از یه جاهایی اون انبار رو مدیریت میکنن که کالا به سطح عرضه نیاد، اینها سودجویی خودشون رو بکنن. ما تک تک اینها رو داریم رصد میکنیم و با تک تکشون برخورد میکنیم. رفتم با دستان خودم ایزوگام کارخونه تولید شکر رو باز کردم. چه دلیلی داره 21000 تن شکر در یه انباری که حالا 20 روز پیش سیل اومده، خب اومده رفته تموم شد، چرا باز نمیشه در این؟ حتما سازمان حمایت به عنوان مدافع حقوق مصرف کننده در اینها حتما حضور جدی داره.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان امروز همچنین از معرفی 4 خودروساز به سازمان تعزیرات حکومتی به علت گرانفروشی خبر داد. عباس تابش افسود پرونده 4 خودروساز هاوال، بسترن، سیتروئن سیتری و کرمان موتور به اتهام گرانفروشی به تعزیرات ارسال شده است که برابر قانون با آنها برخورد می شود. وی گفت در حالی که 1,000,000 خودرو پیش فروش شده است، در مقطعی تولید روزانه کشور 400 دستگاه بالاتر نمی رفت، اما در مدت یک تولید هر دو خودروساز بزرگ کشور به 2,000 دستگاه در روز رسید است. تا بهش تأکید کرد خودروسازان تا 100% مطالبات مردم را ته ندهند، حق ندارند خودرو پیش فروش کنند.
فروش های قطعی حتما به قیمت قطعی باید تحویل مردم بشه، فارغ از این که یه ماشین ثبت نام کرده باشه، دو ماشین ثبت نام کرده، سه ماشین ثبت نام کرده. اگر قرارداد قطعی هست باید به قیمت قطعی تحویل مصرف کنندگان بشه، به قیمتی که در شرایط قرارداد به صورت مشارکتی نوشته حتما به موقع باید بشه. ماده 4 باید در خصوص اینها رعایت بشه، به جد داریم اینها رو پیگیری میکنیم. چند تا خودروسازی هم با توجه به اینکه سی پی ام دادن برای تحویل خودروشون، داریم یه چند روز باشون راه میایم که تحویل خودروها اتفاق بیفته. اونها هم اگر تا آخر اردیبهشت ماه، یعنی تا الان بر اساس برنامه‌شون عمل کردن، خودروهاشون تحویل دادن، در هر مقطعی احساس بکنیم خودروهاشون رو تحویل ندن و بحث قانون ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو رو رعایت نکنن، قطعا با اونها هم برخورد تعزیری خواهد شد.
بر اساس مصوبه امروز مجلس، صنعت خودروسازی باید به معنای واقعی به بخش خصوصی واگذار شود. منصوری عضو کمیسیون صنایع معدن مجلس درباره جزئیات طرح ساماندهی بازار خودرو میگوید:
این طرح بیشتر به ساماندهی صنعت خودرو منجر شد، ولی هرچند مواردی توش گنجونده شد که اونها میتونه خیلی موثر باشه. مهمترینش خصوصی سازی بحث صنعت خودرو که اجباری شد و مکلفن که خودروسازا خصوصی سازی رو انجام بدن. مقام معظم رهبری هم در دیدار اخیرشون با دانشجویان تاکیدم داشتن. تو این طرح دوباره تاکید شده که من شورای رقابت در دوران انحصار رو همه کالاها باید نظر بده که قیمت به صورت نجومی بالا نره که ما تبعیت کنیم از قیمت بازار. قبلا توضیح بر توضیح مسائل نوشته شده بود که در واقع ما بتونیم یک قانون جدیدی بسازیم که دیدیم که چقدر هم اثر منفی داشت. و دومی که برای جان مسافرها که ما 8000 میلیارد تومان سال قبل فقط به بیمه ها متضرر شدن برای این تصادفات، امسال برای خودروهایی که دوران گارانتیش هست، هر کسی که تصادف کنه میتونه پیگیری کنه، شکایت کنه که آیا واقعا تصادف به خاطر نقص خودرو بوده یا چیز دیگه‌ای، که حداقل خودروها معمولا 2-3 سال گارانتی دارن که میتونه این خیلی موثر باشه. با این طرح ما مطمئنا به دنبال این هستیم، نارضایتی که راجع به قیمت خودرو هست و عدم امنیتی که مسافر در خودرو داره، خودروسازان رو مکلف بکنیم که به تعهداتشون عمل کنن.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان هشدار داد که حمایت تولید از آنها حدی دارد. صادق نجفی در حاشیه بازدید از نمایشگاه قطعات خودروسازی تاکید کرد خودروسازان باید بتوانند از فرصت تحریم‌ها برای بومی‌سازی قطعات خود استفاده کنند.
مدیر سایپا و مدیر ایران خودرو فرمانده این به اصطلاح سنگر و این منطقه است. این فرمانده باید با تمام وجودش فرمانده بشه، کوتاهی نکنه. ما بالاخره با تمام توان از اینا حمایت کردیم، نمیگم همه مشکلاتشون رو حل کردیم، ولی تا اونجا که توان داشتیم که حل کردیم. تسهیلاتی که دوستان خواسته بودن، یه 4000 میلیارد تومان داده شده. عشق خود قطع سازان ما دارن، خود سرمایه‌ای که بعضن خودشون دادن الان بانک‌ها دارن همراهی میکنن. یه مشکل ارزی داشتن که خوشبختانه بانک مرکزی هم هماهنگی‌هایی که وزیر محترم یکی دو هفته پیش داشتن اون هم به اصطلاح حل شد. الان دارن به اصطلاح برخی از قطعات رو حل میکنن. وقتی که قطعات این تونل تولید میشه، ما میتونیم با ال سی های داخلی حل بکنیم. این نیازمند پیگیریه، نیازمند فهمیدن شرایط و موقعیت فعلیه. این که نمیشه که ما همین الان نزدیک به 140-150 هزار ماشین تو پارکینگ‌های ایران خودرو و سایپا داریم به خاطر دو تا قطعه همینجوری موندن. قطعه مثل کاتالیست و نمیدونم ایربک و اینها واقعا قابل قبول نیست که مردم به خاطر شرایطی که در خودرو ایجاد شده بالاخره همه مسائل کشور رو، همه مسائل نظام رو زیر سوال ببرن. این واقعا پذیرفتنی نیست. ما قبول نمی کنیم. ما اخطار میدیم به همه خودروسازان عزیز، خصوصا به این دو خودروساز.
اینجا تهران است.
جام جم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
خبر رادیو تهران.
محمد رضا نامزد فراکسیون برای تصدی کرسی سیاست مجلس شد. عضو شورای مرزی فراکسیون امید مجلس درباره فهرست نهایی فراکسیون امید برای انتخابات صبح فردای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس تصمیم اعضای فراکسیون امید، مسعود رشکیان و علی مطهر برای کرسی‌های نوئیس انتخاب شدند. علی اصغر یوسف نژاد افزود این فراکسیون همچنین برای جایگاه‌های دبیری و کارپردازی هیئت رئیسه نیز نامزدهای خود را مشخص کرده است. از طرفی سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس نیز گفته برای جایگاه ریاست مجلس در انتخابات فردای هیئت رئیسه نامزدی معرفی نمی‌کنیم و ائتلاف هم نخواهیم کرد. سید حسین نقوی حسینی افسود، عبدالرضا مصری و محمد حسین فرهنگی از طرف فراکسیون نمایندگان ولایی به عنوان نامزدهای فراکسیون برای تعدی کرسی‌های نواب رئیس مشخص شدند. انتخابات هیئت رئیسه مجلس برای سال 4 دوره 10 فردا یک شنبه برگزار می شود. علی لاریجانی در 3 سال گذشته ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشته است.
پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهم معروف به جعبه سیاه پرونده زنجانی فردا در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار می شود. متهم علیرضا زیبا حالت منفرد که در پرونده بابک زنجانی نام او بارها برده شد، در زمان رسیدگی به پرونده فساد نفتی متواری بود. وی 26 مرداد 1995 با تلاش سربازان گمنام امام زمان و همکاری پلیس اینترپول به کشور بازگردانده شد. مدیریت شرکت‌های نفتی بابک زنجانی و مسئولیت خرید بانک مالزی با این متهم بوده است. بر اساس کیفرخواست، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شرکت HK به مبلغ 1,200,000,000 یورو، مشارکت در عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور و مشارکت در پولشویی به مبلغ 1,200,000,000 یورو از اصلی‌ترین اتهامات علیرضا زیبا حالت منفرد است. چهارمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و 3 متهم دیگر در پرونده بانک سرمایه نیز فردا برگزار می شود. در جلسه گذشت متهم هادی رضوی دفاعیات خود را ارائه کرد و وکیل این متهم نیز دفاع کرد. متهم سید هادی رضوی بیش از 211 میلیارد تومان از شبکه بانکی کشور تسهیلات گرفته که 107 میلیارد تومان مربوط به بانک سرمایه است.
بخشی از اضافه بنای ویلای دختر وزیر اسبق وزارت صنعت معدن و تجارت در منطقه لواسان تهران تخریب شده و بخشی هم با تعهد مالک تخریب می شود. سیاوش شهریور فرماندار شمیرانات و لواسان گفت ویلاهای زیادی در این منطقه اضافه بنا دارند و با همه یکسان برخورد می شود.
کمیسیون ماده 100 تا اونجایی که شهرداری میتونه جلوگیری میکنه، اونایی هم که نمیتونه میره تو کمیسیون 100 و 90% هم تخریب میشن، 10% جریمه میکنن و نه تنها مال دخترهای وزیر بلکه همه اونایی که اونجا هستن. من میتونم به جرئت بگم از هر 100 تا ساخت ساز 99 تاش از 10 متر 15 متر 50 متر خلاف دارن. حالا بعضیاش کمتره بعضیاش بیشتره. ما تلاش کردیم که حتما جلوگیری بکنیم، چه با تخریب، چه با تذکر، چه با جریمه، که ان خارج از روال عادی منطقه ساختساز صورت نگیره.
یعنی الان تخریب شده؟
یه بخشش تخریب شد توسط شهرداری، یه بخشی هم خودشون دارن تعهد دادن که تخریب بکنن.
برداشت گوجه سبز از باغ‌های شهریار آغاز شد. مدیر جهاد کشاورزی شهریار گفت 9300 هکتار باغ در این شهرستان وجود دارد که 10% آن به درختان گوجه سبز اختصاص دارد. رسول سلگی افسوس 178 هزار تن محصولات سردرختی در شهریار تولید می شود، علاوه بر بازارهای داخلی به کشورهای دیگر نیز صادر می شود. به گفته سلگی، گوجه سبز اولین محصول سردرختی است که در شهریار برداشت می شود و با کیفیت منحصر به فردی که دارد، این شهرستان را به قطب تولید گوجه سبز در استان تهران و حتی کشور تبدیل کرده است.
عملیات ساخت پارک ویژه بانوان در مسکن مهر فیروزکوه آغاز شد. شهردار فیروزکوه گفت این پارک 4 هکتار مساحت دارد و عملیات ساخت بخش اول آن به مساحت 2 هکتار از امروز آغاز شد و در آن محوطه خاکبرداری و معابر جدول گذاری خواهد شد. جعفر پرچ افسود برای قطعه اول این طرح 2 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است. در این پارک چمن مصنوعی، فضاهای سبز، بازی کودکان، ست بدنسازی، حالاچی، پیست دوچرخه سواری و مجتمع چند منظوره ساخته خواهد شد.
سردیس مرحوم جمشید مشایخی پس از شبیه سازی و رفع ایرادهای قبلی امروز در ابتدای خیابانی که به تازگی به نام این هنرمند پیشکسوت نامگذاری شده است نصب شد. فرآیند شبیه سازی سردیس استاد مشایخی با چهره وی در کارگاه هنری استاد حسنزاده دیروز به پایان رسید و سردیس جدید امروز در ابتدای خیابان استاد مشایخی جیم سابق جانمایی شد. سردیس قبلی به دلیل نداشتن شباهت چند با مرحوم مشایخی گلای مندی مردم و اعضای شورای شهر را به همراه داشت که این بار به گفته مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه 1، خانواده مرحوم مشایخی برای رفع ایرادهای سردیس قبلی در جریان مراحل مختلف ساخت سردیس بودند و از فرایند کار رضایت داشتند.
خبر ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. سعید مولایی به مدال طلای مسابقات جودوی جایزه بزرگ چین دست یافت. مولایی در فینال وزن منهای 81 کیلوگرم این رقابت ها فوجیوارا از ژاپن را ضربه فنی کرد و با 4 برد پیاپی صاحب گردن آویز طلا شد. محمد محمدی بریمالو دیگر نماینده کشورمان در دوره اول وزن منهای 73 کیلوگرم با قبول باخت برابر حریفی از کوبا حذف شد. رقابت‌های کشتی جام ساساری ایتالیا با صعود 5 آزادکار ایران به فینال و 3 نفر به دیدار رده‌بندی می‌افتد. در پایان دیدارهای مقدماتی این رقابت یک روزه که جزء سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی نیز محسوب می‌شود، محمد باقر یخکچی، احمد وزری، علیرضا کریمی، عباس فروتن و حامد طالبی زرین کمر به دیدار فینال راه یافتند. نادر حاج آقانیا، یونس امامی و ارشک محبی هم راهی دیدار رده‌بندی شدند. در رقابت‌های کشتی فرنگی جام تورلیخانوف قزاقستان که از امروز در شهر آلماتی آغاز شد، برای کشورمان علیرضا نجاتی و رامین طاهری فینالیست شدند و محمد جواد رضایی، پژمان پشتام، محمد هادی ساروی، آرمان علیزاده و شهاب قورجیلی در گروه بازنده‌ها برای مدال برنز به میدان می‌روند. کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم پرسپولیس را دلیل رفتار ناشایست با مأمور نیروی انتظامی در ورزشگاه تختیار جم 3 بازی رسمی محروم و به پرداخت 50 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد. در ادامه این حکم آمده است با عنایت به سابقه رفتار و حسن شهرت بیرانوند 3 جلسه محرومیت وی به شرط عذرخواهی رسمی از پرسنل خدوم نیروی انتظامی 6 ماه به حالت تعلیق در خواهد آمد. تیم ملی والیبال ایران امروز آخرین تمرین خود را پیش از اعزام به لیگ ملت‌ها در حضور وزیر ورزش برگزار کرد. مسعود سلطانی‌فر در پایان این تمرین با آرزوی توفیق ملی پوشان کشورمان گفت: والیبال یکی از رشته‌های مورد توجه مردم بوده است و مردم دوست دارند تیم ایران در تمام میادین حریفان خود را شکست دهد. به شخص امیدوارم تیم ملی والیبال در جمع 6 تیم پایانی مسابقات حاضر باشد.
فروشگاه شهروند به علت فروش برنج‌های خارجی به جای برنج داخلی ملزم شد 10 تن برنج موجودی انبارهای خود را به قیمت 10,000 تومان به فروش برساند. در برنج‌هایی که به قیمت 26,500 تومان فروخته می‌شد، 70% برنج پاکستانی مخلوط شده بود. اما این سوال جدی مطرح می‌شود که آیا فروشگاه‌های زنجیره‌ای نباید ناظر کیفی داشته باشند؟ حسن علی مردانی گزارش می‌دهد.
برنج یکی از اقلام جدا نشدنی سفره‌های ایرانیه و خرید برنج مرغوب همیشه یکی از دغدغه‌های خانواده‌ها بوده. از زمانی هم که قیمت برنج ایرانی توی قد کشیدن دونه‌هاش حسابی پیچی گرفته و از سبد خرید خیلی از ایرانی‌ها خارج شده، ریسک خرید برنج خوب هم بیشتر شده، تا جایی که خیلی‌ها ترجیح میدن چند هزار تومانی از یک فروشگاه مطمئن گرون‌تر خرید کنن اما برنج ناخالص سر سفره نبرن.
برنج هاشمی 10 کیلویی 28500.
این قیمت فروشگاه شهروند برای یک مدل از برنج ایرانیه که البته تعزیرات چند روز پیش خبر از ناخالصی اون داده. ناخالصی نه در حد 10 یا 20%، بلکه در حد بیش از 70%.
دادیم یک برنج رو آزمایش کردیم، بردیم اتحادیه کارشناسی کردیم، اتحادیه عالم کرد که 70% پاکستانی و 30% ایرانی به عنوان ایرانی درجه یک فروخته میشه.
آقای حقیقت از کارشناسان اتحادیه بنکداران ضمن تایید این ناخالصی در برنج‌های فروشگاه شهروند میگه متاسفانه این موضوع باب شده که برنج‌های با ناخالصی رو به نام ایرانی به فروش میرسونن و فروشگاه‌های بزرگ که مشتریان به اونها اعتماد بیشتری دارن باید حتما نظارت‌هاشون رو بیشتر کنن.
باب شده، همه برنجا رو میزنن روش هاشمی، نزدیک به 80% برنجش پاکستانیه، 20% ایرانیه. این فروشگاه بزرگ باید کارشناس تشخیص برنج داشته باشن.
آقای مسعود سریع‌القلم، مدیر عامل شهروند، میگه تامین کننده این برنج با جلب اعتماد ناظران شهروند این برنج ها رو ارائه کرده.
به هر حال 100 تن برنج که صورت ناگهانی امکان ارزش وجود نداره که. در پارت دوم که تامین کننده ارائه کرده، کنترل کیفیت مجددا نمونه گیری کرده و مشاهده کرده خلوصش با آنچه که مورد نظر بوده و مورد خرید ما بوده برابری نداره.
مردم خودشون نمیتونن ناخالصی های برنج داخلی رو متوجه بشن و فقط از افراد خبره این کار ساخته است. پس حداقل انتظار اینه که فروشگاه‌های بزرگ در خرید برنج از کارشناسان این حوزه استفاده کنن. موضوعی که آقای اکبریان نایب رئیس انجمن برنج در مورد اون میگه، اتحادیه‌ها و همچنین مرکزی در این خصوص آماده هستن تا با مجموعه هایی که خرید برنج دارن همکاری کنن.
بعضی از شرکت‌های بزرگ که بار خرید می‌کنن، مقداری از اون بار رو به مرکز تحقیقات برنج معاونت می‌فرستن و اونجا چی می‌گیرن؟ اوکیشون رو می‌گیرن که بتونن که آیا صحت و سلامتشون بارش رو تایید بگیرن.
از مدیر عامل شرکت بازرگانی پرسیدیم که شما برای نظارت بر ارزش چه کاری انجام دادید، که آقای سیف گفت همین که برنج‌های تقلبی کار ناظران ما بوده.
همین مستاقی که حضرت عالی فرمودید نشون میده در بازار نظارت وجود داره. البته حتما باید تقویت بشه در حوزه تخلیط برنج و خدای نکرده رفتار متقلبانه در عرضه کالا.
این در حالیه که مدیر عامل شهروند تاکید میکنه که خودشون متوجه ناخالصی شدن.
قبل از حضور همکاران عزیز حوزه تزیرات استان تهران، دو روز قبل همکاران حوزه کیفیت مشکوک شدند به خلوص این برنج. بلافاصله دستور جمع‌آوری از سطح تمامی فروشگاه‌ها صادر شد برای مرجوع کردن به کننده.
در هر صورت 115 تن از برنج‌های ناخالص، یا بهتر بگیم برنج‌های خارجی که کمی برنج ایرانی داشتن، با نظارت تزیرات کیلویی 10,000 تومان به مردم فروخته شد. اما راه حل مقابله با این نوع تقلب‌ها برخورد قوی‌تر و نظارت بیشتر در زمان تهیه و توزیع این اقلام، نه زمانی که به دست مردم رسیده و با پرداخت هزینه‌های چند برابری حق مصرف کننده ضایع شده.
سازمان اورژانس کشور با دانشگاه علوم پزشکی تهران تفاهمی همکاری آموزشی پژوهشی امضا کردند. با توجه به رسالت سازمان اورژانس کشور در زمینه حفظ حیات بیماران و مصدومان و نقش بسزایی آموزش نیروی انسانی در ترکیب تکنسین فوراتی و پزشکی به منظور فعالیت در پایگاه‌های اورژانس و همچنین رسالت دانشگاه علوم پزشکی تهران در تربیت نیروهای علمی و قانونمدار، صبح امروز با حضور پیرحسین کلیوان رئیس سازمان و عباس‌علی کریمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران تفاهم‌نامه همکاری آموزشی پژوهشی منعقد شد.
تهران هم امشب افزایش ابر خواهد داشت همراه با وزش باد و حداکثر دمای فردای تهران به 35 درجه بالای صفر خواهد رسید و حداقل دمای فردا صبح نیز 24 درجه بالای صفر پیش بینی شده. همینطور حداکثر دما در آبلی فردا به 22 درجه بالای صفر میرسه، دماوند 29، شمیرانا 34، شهریار 35، فرودگاه امام 37، فیروزکوه 26، لواسان 29 و ورامین 37. حداقل دما فردا صبح در آبلی 10 درجه بالای صفر پیش بینی شده، دماوند 14، شمیرانات 20، شهریار 22، فرودگاه امام 21، فیروزکوه 10، لواسان 17 و ورامین 21.
در پایین این بخش خبری با آگاهی شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران می رسانم که فردا یک شنبه پنجم خرداد 1398، 20 رمضان 1440 هجری قمری و 26 می 2019 میلادی است. از آن سو بفق تهران ساعت 4:11 دقیقه، طول آفتاب ساعت 5:53 دقیقه بامداد است. شب همگی شما عزیزان بخیر. خداوند یار و نگهدارتان.
برای بچه های شب علی هم بازی و باباش، نه تنها چون فقط مرده، واسه این که علی آباش، فقط نه چون دلش دریاست، نه چون تفسیر شعر قرآنه به قدرت مردم و نفروخ علی اندر انسانه علی تختش حسیره و تمام عالم و داره علی از صفره مردم یه ارزم بر نمیداره فقیرای همون کوفه شبا تو کوچه میموندن علی هر وقت قد میشد نماز صبح